بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث در ظواهر بود. بحث در ظواهر گاهی به صورت کبروی و گاهی به صورت صغروی. تا حال بحث ما کبروی بود که آیا ظواهر حجت هست یا حجت نیست. همه گفتن که ظواهر حجته، فقط در ظواهر قرآن اخباری ها یک نظری داشتن. الان بحث ما در کبرا نیست که آیا ظواهر حجت هست یا نه، بحث ما در صغراست، آیا ظاهر داریم یا ظاهر نداریم. اینا میگن بحث صغروی. خب حالا که روشن شد که ملاک بحث ما صغرویه، وجود ظاهر و عدم وجود ظاهر، عرض می کنیم شک در وجود ظاهر برای خود انواع و اقسامی دارد که انسان شک می کند که آیا ظاهر هست یا ظاهر نیست، ظاهر وجود دارد یا وجود ندارد. اقسامی دارد. یک قسم اول این است که احتمال میدیم در کلام مصنف یا کلام متکلم قرینه ای بوده به هنگام نقل ساقط شده. در کلام امام صادق یک قرینه لفظیه بوده، ولی بعداً موقع نقل راوی ساقط شده. یا احتمال بدیم امام صادق یا یکی دیگر لفظ حقیقی را در مجاز استعمال کرده و قرینه نیاورده. به خاطر همین جهت شک میکنیم که آیا ظاهر هست یا ظاهر نیست، بحث صغروی. احتمال سقوط قرینه را میدهیم، احتمال اینکه متکلم لفظ را در معنی مجازی به کار برده قرینه نیاورده. این شک قابل معالجه است. این درد را میتونیم معالجه کنیم. چطور معالجه میکنیم؟ بگیم اصالت و عدم القرینه. اصل این است که در کلام امام صادق قرینه نبوده از که ساقط شده باشد. اصل عدم قرینه است. یا احتمال دوم را هم دوامی کنیم. بگیم اصالت الحقیقه. اصل این است که متکلم کلام را در معنی حقیقی به کار برده، نه در معنی مجازی که قرینه نیاورده باشد. پس اگر شک ما در اصل ظهور که همان بحث صغرویه، اگر شک ما این دوتا باشد، این دکترش حاضره، پزشکش حاضره، این شک را علاج میکند. این دوتا کدام؟ لعل قرینه ساقط شده، لعل متکلم در معنی مجازی به کار برده و قرینه نیاورده. اولی را معالجه میکنیم با از عدم القرینه، دومی را معالجه میکنیم با اصالت الحقیقه. تا اینجا آقایان اصولی ها چنین میگن، اگر چنین دردی را پیدا کردیم، چنین درد کدام؟ لعل قرینه افتاده، لعل متکلم در معنی مجازی به کار برده، پزشکش حاضره. پزشکش کدامه؟ اصالتو عدم القرینه و اصالتو الحقیقه. ولی بنده چور دیگر معالجه میکنم. اگر گفتی من این درد را به گونه دیگر معالجه میکنم، اون این است که اصلا چنین شکی در ذهن عقلا نمیاد. این شک فقط مال مدرسه است، مال اصولی هاست. هیچگاه نوع مردم که کلام یکدیگر را گوش میکنند، این دوتا درد در میان آنها نیست. بگن لعل قرینه افتاده، لعل متکلم در معنی مجازی به کار برده، قرینه نیاورده. اصلا چنین شکی در میان عقلا نیست. این شک در میان اصولی هاست. دردشم پیدا کردم، درمانشم پیدا کردم. درمانش گفتن اصالتو عدم القرینه یا اصالتو الحقیقه. بنده میگم اصلا چنین شکی در میان عقلا وجود ندارد. ولذا گفتیم که ظواهر مفید قطع، مفید ظن نیست. این نوع شکوک یک نوع وسوسه هاییست در ذهن ماها. شک را هم درست میکنیم، دنبال دوا هم میریم. گفت خود میکشی و حافظ خود تعزیه میخوانی. هم خودمان درد را درست میکنیم و هم علاج. و حال اینکه در میان عقلا چنین شکی وجود ندارد تا بریم دنبالش. این اولی. دو، مصدر دوم برای شک، منابع شک را میخونیم. مصدر دوم برای شک این است که گاهی امر بعد از حظر میاد. اول تحریم میکنن، بعدن امر میکنن. که آیا این امر که بعد از حظر مفید اباحه است یا مفید وجوبه؟ فرض کنید حکومت نظامی اعلام میکنن، بعدن امر میکنن که بیرون بیایید. اول منع، بعدن نهی. بمباران رادیو میگن برید، عرض کنم خدمتتون که پناهگاه. بعدن میگن از پناهگاه بیرون بیایید. آیا این امری که بعد از نهی مفید اباحه است یا مفید وجوبه؟ منشأ شک. یا متکلم یا عامی را میگد و معلوم نیست که برمیگردد به جمله اخیر یا برمیگردد به همه. میگد اکرم العلماء و سلم التجار و اهنل، عرض کنم خدمتون که ادبا، الا الفساق. البته اون اهنل ادبا ننویسید. اکرم العلماء، سلم التجار و اضف الادبا، هر سر احترام کن الا الفساق. آیا این بر میگردد به اخیر یا بر میگردد به جمیع؟ البته این منشأ شک هست. منشأ شک اول را ما منکر شدیم، گفتیم چنین شکی وجود ندارد. اما این شک هست. مولا اول نهی کند، بعدن امر کند. مولا سه جمله بگد، بعدن مخصص بیارد. در اینجا علی ظاهر اگر قرینه نباشد، اولی ظاهرا روشنه. امر بعد از نهی میخواد حرمت را بردارد، کار با وجوب نداره. ظاهرا اولی مجمل نمیشه. عرض کردم مثالش در موقع بمباران رادیو میگد برید پناهگاه بیرون نیایید، بعدن میگد بیرون بیایید. این ظاهرن میخواد حرمت را بردارد نه وجوب را. اما دومی مجمله، انسان نمیدوند به آخر برمیگردد یا به همه برمیگردد. اولی مجمل نیست اما دومی مجمل. سه که چرا میخونیم؟ منابع شک. چرا انسان شک بکند که آیا ظاهر هست یا ظاهر نیست؟ چرا در صغرا شک میکنیم؟ اول چه بود؟ لعل متکلم قرینه افتاده، لعل در معنی مجازی به کار برده. این درد را اصولی ها درمان کردن با اصالت الحقیقه و اصالت عدم القرینه. ما اصلا منکر موضوع شدیم. دو، متکلم نهی میکند، امر میکند. گفتیم اینجا مجمل نیست، این ظاهرا رفع حظره. بله دومی مجمله. سه تا آن بدد بعدن یه مخصص. سه، گاهی از اوقات منشأ شک مفاد جمله هست. چهار تا من جمله میگم: الجمله الاسمیه، الجمله الفعلیه، الجمله الشرطیه، الجمله الوصفیه. در مفاد اینها انسان شک میکند. مفاد جمله اسمیه چیست؟ متول خونده چه میگن؟ میگن مفاد جمله اسمیه ثبات و دوامه، مفاد جمله فعلیه استمراره، مفاد جمله شرطیه مفهومه، مفاد جمله وصفیه مفهومه. گاهی از اوقات انسان در مفاهیم حیات شک میکند که هیئت الجمله الاسمیه لماذا یدل، هیئت الجمله الفعلیه لماذا یدل، یا هیئت الجمله الوصفیه او هیئت الجمله الشرطیه لماذا یفعل. دوتای اول را در کفایه بحث نکرده، در متول بحث کرده. میگن جمله اسمیه یدل علی ثبات و دوام، زیدون قائمون یعنی دائما. اما اگر بگید زیدون یقوم، اون دلالت بر تجدد بکند. اما دوتا را در کفایه بحث کرده. کجا بحث کرده؟ چشمت النمال. کجا بحث کرده این دوتا را؟ جمله شرطیه و جمله وصفیه. کجا؟ بگو بینه. در مفاهیم، در مفاهیم بحث کرده است که آیا جمله شرطیه هل یدل علی الانتفاع عند الانتفاع، جمله وصفیه هل یدل علی الانتفاع عند الانتفاع او لا. این سه. چهارم مبدا شک، مبانی شک، شک در صغرا. تاها چند تا خوندیم؟ سه تا. چرا شک میکنیم در ظاهر؟ احتمال سقوط قرینه یا استعمال لفظ در معنی مجازی بدون قرینه. دو، چرا شک میکنیم؟ به خاطر اینکه نمیدونیم استثناء به همه برمیگردد یا به اخیر. یا شک میکنیم که نهی بعد الامر برای رفع حظره یا برای وجوبه. سه، چرا شک میکنی؟ هیئت این چهار جمله نمیدونم چیه. الجمله الاسمیه، الجمله الفعلیه، شرطیه، یکی هم وصفیه. چهار، چرا شک میکنی؟ تا حال شک ما در جمل بود، در چهارم شک ما در مفردات. هیئت فاعل، هیئت مفعول، به چه وضع شده. شک ما در حیات مفردات. کجا این بحث میکنن؟ در کفایه، در مشتق. در مشتق بحث در حیات مفردات. هیئت فاعل، هیئت مفعول، هیئت مصدر، همه اینها را در مشتق بحث میکنن. و کلید رفع شک چیه؟ بخوام شک را رفع کنیم، دکتر این شک چیه؟ پزشکش تبادره. از طریق تبادر معنا میکنیم که معنی فاعل، معنی مفعول، معنی مفعل چیز. پنج، گاهی در مفرد شک میکنیم ولی نه در هیئت، در ماده. ماده کدومه؟ ماده ضرب، ماده مفازه، ماده سعید. در مفردات بحث میکنیم، در مفردات شک میکنیم، نه از نظر هیئت، از نظر ماده. یکی از عواملی که میتونه شک در ماده را رفع کند قول لغوی است. آمدیم سر مره، بچه ها بازی میکنه آخه، میگن سر مره ها. آمدیم سر مره، آمدیم سر بس، تمام اون چرا که گفته بودیم جمله مقدمی داشت، آمدیم سر بس. اگر در معنی مفرد شک کردیم، یکی از طرق رفع شک تبادره، اون که هیچ. یکی از طرق اهل شک رفع شک قول لغوی است. آیا قول لغوی حجت هست یا قول لغوی حجت نیست؟ در بیان مفردات، اونم نه هیئت مفرد بلکه ماده مفرد. عرض کنم قبل از آنی که بحث کنیم که قول لغوی حجت هست یا حجت نیست، یه مسئله را مطرح میکنیم. آیا قول لغوی اگر حجت باشد از باب شهادت یا از باب اخبار اهل خبره است؟ آقایان در فقه خوندن افرادی که شهادت میدهن، افرادی که گواهی میکنن، گاهی از باب شهادت، گاهی از باب قول اهل خبره است. شهادت، من شهادت میدم زید به امر بدهکاره، شهادت میدهم که زید علی را زد، این شهادت. اما گاهی در فقه خبره داریم، کجاست؟ در باب خیارات. در باب خیارات طرف میگد من مغبونم، اون میگد مغبون نیستم، به اهل خبره مراجعه میکنم. یا میگد مغبونم، عرض کرم خدمت یک پنجم، اون میگد نه من مغبونم یک سوم، به اهل خبره مراجعه میکنم، در عرش به اهل خبره. پس کسانی که قولشون حجته، گاهی من باب شهادته و گاهی از باب رجوع به اهل خبره. من سوال میکنم، اگر قول اهل لغت حجت شد، حالا که نخوندیم، اگر حجت شد، فهل الحجه من باب شهاده؟ شهادت بر قتل، شهادت بر دین، یا نخیر، حجت قول او من باب حجت قول اهل خبره است. ثمره در کجا ظاهر میشه؟ اگر شهادت باشد، حس معتبره، انحسن باید باشد و عدالت. اما اگر اهل خبره باشد، اونجا دیگه مسئله حس نیست، عدالت هم شرط نیست، بلکه وثوق شرطه. آقایان میگن فرق است بین شاهد و بین اهل خبره. در شاهد عدالت معتبره، عدالت شرطه، ماه را دیدی یا نه، دو نفر عادل. اما در اهل خبره تعدد معتبره در هر دو نفر، ولی اون لازم نیست که عادل باشه. همین مقدار ثقه باشد، دلال ثقه میفهمد که آیا این خانه به این قیمت میارزد یا نمیارزد. پس اگر قول وقوی من باب شهادت باشد، تعدد معتبر است اولا، عدالت معتبر است ثانیاً. اما اگر اهل خبره باشد، تعدد معتبره اما عدالت معتبر نیست. همین مقدار گفتارش مورد اعتبار باشه. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید حجیت قول لغوی اگر ثابت شد از باب شهادت، نه از باب اهل خبره. چطور؟ میگه شاهد، عرض کردم خدمتتون که دقت و بررسی نمیخواد، با چشمش هلال را میبیند، میگه آقا من ماه را دیدم، با چشمش میبیند فلانی را زد، شهادت میدهد. در شهادت نه اینکه ان حسنه اعمال عقل و فکر و تفکر لازم نیست، اما اهل خبره اونجا دیگه چشم نیست، اونجا عقلش کار میکند، بررسی میکند، مطالعه میکند، کم میکند، زیاد میکند، نتیجه را میگه. پس اهل خبره همیشه جنبه حسی دارد، اندیشه و فکر در آنها نیست، اما اهل خبره نه اینکه مسئله حسی نیست، باید در آنجا اندیشه و فکر و کاوش و دقت کنه. میگه جناب لغوی از قبیل قسم اول دیده این لفظ را در این معنا استعمال کرده ام نوشته. جناب فیروزآبادی با نوشتن کتاب قاموس دیده این کلمه در این معنا استعمال شده نوشته. المنجد دیده این کلمه در این معنا استعمال شده نوشته. نه فکر میخواد، نه اندیشه میخواد، نه تلاش میخواد، اینن مثل این که با چشمش هلال را میبیند گواهی میدهد، اینن با چشمش ضارب بودن زید را میبیند گواهی میدهد. اینجا هم اهل لغت با چشم خودش دیده، با گوش خودش شنیده. عرب گفت سعید، استعمال در خاک کرد. سعید گفت گاهی هم در سنگ. دیگه نه اندیشه میخواد، نه فکر میخواد، از قبیل شهادت، نه از قبیل اهل خبره که باید چه کنن؟ فکر و اندیشه و عرض کنن مطالعه و کم و زیاد. این فرمایش آیت الله خویی‌ست. ولنا فیه نظر، اون این است که ما فقها، ما که نه، بنده که جزو فقها نیستم، غالبا فقهای ما که فقیهن خیال میکنن در همه چیزم اینها فقیهن. آقای خویی باید تاریخچه لغت نویسی را به دست بیارد، ببیند آیا اینها که لغت نوشتن همین شنیدن را نوشتن، یا در نوشتن این لغات فکر و اندیشه را هم به کار بردن. اگر آقایان تاریخچه علم لغت را مطالعه کنن، با فکر و اندیشه نوشتن، کم و زیاد کردن. ابن عباس نشسته بود و خوارج آمدن 190 کلمه را مطرح کردن، گفتن معنی این کلمه چیه؟ 190 کلمه لغت عرب. ابن عباس هر کلمه را گفتن یک شعری در مقابلش خواند و گفت الشعر دیوان العرب، با فکر و اندیشه میگد معنی کلمه را بیان میکند. من یه مثالی بزنم، اسمعی ازش پرسیدن المعی معنیش چیه؟ المعی ما تو نصاب خوندیم که المعی یعنی زیرک. از اسمعی پرسیدن معنی المعی چیه؟ این شعر رو خون، المعی الذی یظن بک الظن کأن رآ وقد سمعا. المعی کسی است که در حق تو گمان میبرد مثل اینکه دیده و یا شنیده. المعی الذی یظن بک الظن کأن رآ وقد سمعا. در متول دارد روی عن الاسمعی انه سئل عن معنى الالمعی قرأ هذا الشعر. الالمعی چیه؟ الذی یظن بک الظن، در باره تو گمان میکند، گمانش به قدری درسته که ان را وقد سمعا. اون چنان نیست که همکارا عرض کردم خدمت که ماه را دیده شهادت بده، ذره را دیده شهادت بده. بسیاری از اهل لغت رفتن در بیابانها زندگی کردن تا از لسان عرب معانی الفاظ را بگیرن، اکتفا نکردن به مردم شهری. گفتن مردم شهری لغتشان آمیخته شده، بریم لغات اصلی. رفتن بیابونها با اون قبائل عربی که هنوز عجم وارد اونها نشده، از لسان اونها این لغت را نوشتن. واقعا این از همین قبیله. خلیل ابن احمد فراهی اول نویسنده لغت به نام لغتش العین، این را در بغداد ننوشته، در میان قبائل عرب زندگی کرده و اینها را یادداشت کرده. حتی ابن فارس خیلی مهمه، کتابی دارد به نام المقاییس. او میگد این کلمه 10 مستعمل فیه دارد اما یه معنی بیشتر نداره. این اجتهادها میگد این کلمه القضا یه معنی بیشتر ندارد، قضا کل امر مستحکم. بعد میگد بقیه همش شاخه های این معنا هستن. اگر خدا گفته و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، چون حکم خدا حکم محکم است، و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه یا قضا فی السماوات، اون چنان نیست که عرض کنم خدمتتون که همین کارو بشنود و بنویسد. نه، دقت کردن، مطالعه کردن تا معنای اصلی را به دست نگرن. بله، متأخرین همینطوره که آقای خویی می‌فرماید، متأخرین غالبا از اون کتاب‌های پیشینیان حق با ایشون، دیدن که استعمار شده نوشتن، اما پیشینیان هرگز چنین نبوده، اینها تا اجتهاد نکرده اند و معنا را به دست نیاورده اند ننوشته اند. بناءً علی هذا، اگر قول لغوی حجت باشد، از باب اهل خبره است نه از باب شهادت. تعدد معتبره اما عدالت معتبر نیست، تنها وثوق کافیه. خب حالا برگردیم ببینیم قول لغوی حجت هست یا نیست. این بحث قبلی ما بحث پیش مقدمه بود، در واقع آیا قول لغوی حجت هست یا نه. بهترین دلیل از نظر حضرت امام سیره هست. میگه سیره مسلمین، سیره فقها، علما در تمام دنیا به اهل لغت مراجعه میکردن، هم در لغت عربی، هم در لغت فارسی و هم در لغتهای خارجی. الانم اگر یک مرد فرانسوی بخواد معنی لفظی را بفهمد، به معجم خودشون مراجعه میکند. سیره عقلا بر همین جاریست که در فهمیدن معانی مفردات به فهمیدن معانی مفردات به اهل لغت مراجعه میکردن. حضرت امام میفرماید این سیره هست اما حجت نیست. چرا حجت نیست؟ میگد معلوم نیست در زمان پیغمبر بوده، در زمان امام صادق بوده، این سیره بعدها پیدا شده. 400-500 به این طرف علمای ما وقتی که در معانی قرآن، در معانی مفردات قرآن یا مفردات حدیث شک کردن، به کتب لغت مراجعه میکنم. این سیره سیره متأخرینه، سیره حجت است که در زمان معصومین باشد، یا آنها لفظاً امضا کنند و یا عمداً امضا کنند. چون در زمان پیغمبر نبوده، در زمان امیر مؤمنان و معصومین نبوده، این سیره مولد امضای آنها نیست و لذا برای ما حجت نیست. عرض کردم خدمتشون که قضیتون آشبم زبا بخون بشترشان غاب فیها بلحسن. خدمتشون عرض میکنیم نه آقا، این سیره در زمان معصومین بوده. عرض کردم سیوطی در کتاب الاتقان، الاتقان فی علوم القرآن مال عبدالرحمن سیوطی است، در جلد دوم میگد خوارج چون دشمن علی بودن و ابن عباس هم شاگرد علی، میخواستن ابن عباس را تا حدی محکوم کنن. 190 لغت گیر آوردن در قرآن و غیر قرآن. مثلا ابا، ابن یعنی چه؟ هنگامی که گفتن ایشون با شعر جواب اونها را داد. هر لغتی را گفتن با شعر جوابش داد و میگفت الشعر دیوان العرب. ما اگر بخواهیم معانی مفردات بفهمیم باید به شعر عرب، معلقات سب و غیر معلقات. عرض کردم از اسمعی سؤال کردن، اسمعی در زبان امام هفتمه، معاصر با هارون الرشیده، پرسیدن ما هو معنى الالمعی؟ این شعر خون، الالمعی الذي يظن بك الظن كأن رعا ورد سمعا. مسلمن عرض کنم خدمت تو چنین سیره در زمان معصومین بوده و اونها هم سکوت کردند و رد نکردند. این برای ما حجت. حالا خواه جناب عالی این سیره را بپذیری یا نپذیری، ولی امروز هر آقایی که میگد قول لغوی حجت نیست، همشون تو خانه هاشون لغت دارند و به لغت مراجعه میکنن. یک نوع تعارضی بین فتوا و عمل هست، همه مراجعه میکنن. ما تا حال ندیدیم که کسی فقیهی باشد در خانه اش یا مجمع البحرین یا لغت عرض کنم قاموس یا لغات دیگر، مرحوم آقای بروجردی به لسان العرب بیشتر مراجعه میکرد. مثلا معنی عین الرکبه در روایت دارد خم بشیم، عین الرکبه این کجاست، از لسان مراجعه کردن. بالاخره شما بگید که قول لغوی حجت نیست چون سیره نیست، ولی عملا که ما هر کجا گیر کردیم به لغت مراجعه میکنیم، تمام معانی این اصول کافی را مرحوم مجلسی از همین کتاب‌های لغت نقل کرده. حالا فرض کنیم که اجماع نداریم، سیره هم نداریم، ولی من با یه بیانی فردا به شما عرض میکنم، اگر انسان با اهل لغت با کتاب لغت مأنوس باشه، اجتهاداً میتوند معنی لفظ را به دست بیاره. قول لغوی حجت نیست، اما اگر انسان با کتب لغت مأنوس باشه، اونس داشته باشه، چند تا لغت را مراجعه کند، معنی واقعی کلمه را به دست میاره. البته این احتیاج به یک بیان خاصی دارم. هممون مجمع را داشته باشیم، نهایه ابن عسیر داشته باشیم، لسان را عرب داشته باشیم، در هر لغت که گیر کردیم به این سه تا لغت مراجعه کنیم، از روی اجتهاد خودمان میتونیم معنی لفظ را به دست بیاریم. بنابراین اگر قول لغوی حجت نیست، اما سبب اجتهاد ما میشوند. قول لغوی حجت نیست، اما این کتاب های لغت به شرط اینکه لحمک لحمی بشی، یعنی با این لغت ها مأنوس بشی. اگر مأنوس شدیم، مراجعه کردیم، با یک بالا و پایین کردن مطالب انسان میفهمد که معنی این کلمه چیست. پس خودشون حجت نیست، اما میتونن برای ما مبدع اطمینان و مبدع ثقه باشن. فردا این مسئله را از استاد امام من نقل میکنم. حضرت امام استادی دارد به نام آشمم رضای مسجد شاهی، این نظریه از ایشانه. فردا انشاءالله.